بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. امروز کلام میرزا و کلام مرحوم شیخ رو مقداری مفصل تر بحث کنیم. گفتیم برای اینکه مرحوم صاحب عروه و صاحب کفایه این دو بزرگوار در زمان قیمی فرمودن در اینکه یوم الادا لازمه علی القاعده، به جهت اینکه نفس عین ظاهر ادله زمان مثلا این است که نفس عین در ذمه زامن باقی است به خصوصیته العینیه الى حین الادا و انقلابی به مثل و قیمت نیست. ولهذا اگر عین پیدا شد مثلا میبایستی خود عین رو برگردونه. خب حالا که خود عین هست، مقتضای قاعده اینه که اگر عین نبود و میبایستی قیمت رو پرداخت کنه، قیمت زمان ادا رو پرداخت رو پرداخت. چون امر به ادا در این زمان هست، مقتضای امر به ادا در این زمان و او مالک عین است در این زمان در ذمه ای، پس بدلش که قیمت فعلیشه میبایستی پرداخت بشه و قیمت زمان دیگری، این یحتاج الی دلیل خلاف ظاهره. در اینجا گفتی مرحوم میرزا اشکالی کردن، اشکالاتی را که مرحوم میرزا در تقریرات مرحوم خونساری ایشون هست. مرحوم آقای خونساری در اون منیت الطالب دو یا سه تا اشکال کرده به این شکل گفته است. اولا زمان چون مغیای به اداء هست، جایی که زمان هست اون جاییست که میبایستی پرداخت بشه اون مال مضمون، قهرن عین ممکن نیست در مضمون باشه و در ذمه بیاد. چرا؟ چون اگر زمان همیشه اندل عقلا و ظاهر ادله حتی تو ادیه مغیای به ادا باشه، اون چیزی مغیی میتونه مضمون بشه و در ذمه بیاد که قابل ادا باشه. شخص عین قابل ادا نیست. بعد از تلف شخص عین خصوصیت عینی قابل ادا نیست، پس زمان و اشتغال ذمه به عین معقول نیست بعد از تلف. این یه اشکال. اشکال دوم فرمودن بر این که اساساً ذمه ظرف کلیات، ظرف اعیان خارجیه و شخصیه نیست. پس اگر زمانی در کار هست و ذمه‌ای مشغول هست، بعد از تلف میبایستی به کلی مثل یا کلی قیمت باشه. مثل در مثلیات، قیمت در قیمت. عین معنی نداره در وعاء و ظرف ذمه قرار بگیره. و میفرمایم ما اینو قبلا بیان کردیم که ذمه ظرف کلیات. مطلب سومی که میفرمایم این که یه تعبیر اینجوری دارن که در اینجا خصوصیت عینیه اون مال تالف، اگر این خصوصیت عینیه مضمون باشه، اینجا یسقط الضمان به تلف. چرا؟ چون به وسیله تلف دیگه اون خصوصیت عینیه قابل مضمون شدن نیست، چون بقایش بر مضمونیت معناش وجوب ادایشه و وجوب اداء خصوصیت عینیه تکلیف به ما لا یطاق بعد از تلف. و اگر این خصوصیت مضمون نباشه و در ذمه قرار نگرفته باشه، خب بعد از تلف، پس لا موجبه برای این که بگیم قیمت یوم الاداء لازمه. باید ببینیم اون شیئی که در ذمه آمد، اون مالیتی که در ذمه آمد کدوم مالیته، چون عین دیگه در ذمه نیامد، عین و خصوصیت عینیه در ذمه وارد نشد. خصوصیت مالیه مثلا در ذمه وارد شده. کدوم مالیت؟ مالیت زمان ادا، مالیت زمان قبض، مالیت زمان تلف، اعلى المالیت ها، همه اینها معقوله. این سه اشکالی است که ایشون فرمودن. این سه اشکال را بعضی از بزرگان بر هر سه اشکال اشکال کردند، گفتن اما مطلب اول فرمودید بر این که جعل ادا غایتاً للزمان، این لازمش اینه که مال مضمون قابل ادا باشه و شخص عین قابل ادا نیست تا در ذمه بیاد. این جوابش این است که نه، شخص عین در ذمه میاد ولی در عین حال ادا هم غایت زمان هست و زمان مقیاس به ادا، ولی ادا مراتبی داره. ادا مثل و ادا قیمت مرتبه ای از ادا شیء است عند العقلاء مسامحتا و تنزیلا. پس زمان عین هست در ذمه به خصوصیت العینیه و شخصیه، زمان هم مقیا به ادا هست، ادا هم اینجا معقوله ولی ادا تنزیلی نه ادا حقیقی. حتی تو ادیه عمه از ادا عینش اگر عینش باشه، یا اون چیزی که عرفن ادا اونه عند العقلاء مثل قیمت هم ادا نحو ادا. این پس این اشکال اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم که ذمه ظرف کلیات نه اعیان و خارجیه، اینم جوابش اینه که نه، ذمه میشه ظرف اعیان خارجی هم قرار بگیره. میشه تعهد کنه کسی به یه عین خارجی، مانند باب کفالت که درش تعین به شخص خارجی. چطور میشه متعهد میشه که شخص رو مکفول رو بیاره؟ اینجا متعهد میشه که شخص این مال خارجی رو مثلا بیاره. پس بنابراین ذمه مخصوص به کلیات نیست. این هم اشکال بر مطلب دوم ایشون. اشکالی بر مطلب سوم ایشون هم فرمودن، برای اینکه گفته شد خصوصیت عینیه اگر مضمون بود سقط الضمان چون یلزم تکلیف به مال یطاق، و اگر مضمون نبود لا یوجب تعینه. اینم جوابش از اون اشکال اول بر مطلب اول مشخص شد. به خصوصیت عینیه در ذمه هست و مضمون هست، لا یلزم منه تکلیف به مال یطاق. چرا؟ چون تکلیف مال یطاق از ناحیه ادا میاد. اگه گفتیم ادا عند العقلاء ادا مثل قیمت، ادا مسامحی شیء، تکلیف مال یطاق هم نمیاد. بنابراین خود عین در ذمه قرار بگیره بعد از تلف، و این در ذمه قرار گرفتن یه امر اعتباری است، امر حقیقی نیست. تو اینکه بگیم عین خارجی بعد از تلف چگونه در ذمه اعتبار شده، این امر اعتباری است، فرضی است، جعلی است. اگر وجود حقیقی بود میگیم بعد از تلف وجود حقیقی معقول نیست باقی باشه، ولی چون یه وجود اعتبار، اصل ذمه اصلا امر اعتباری است، همچنان که میشه یک مال کلی مثل یا قیمت را در ذمه اعتبار کرد، عین خارجی تالفه را هم میشه در ذمه اعتبار کرد. این اشکالاتی که بعضی از بزرگان و مرحوم میرزا وارد کرد. ما عرض کردیم که روح مطلب میرزا برمیگرده به بیان این نکته که ما در زمان عند العقلاء وقتی تحلیل کنیم زمان را عند العقلاء و شرع، دو معنا برای زمان هست. یکی شغل عهده یا مسئولیت پرداخت، که این در باب عقد زمان از این معنای از زمان بحث میشه، هم از نظر فقهی هم از نظر عقلایی. این یه معناست که این معنا منتزع است یا معتبر است شرعاً و عقلائیاً در موردی که میخوان پرداخت را، مسئولیت پرداخت را بر عهده کسی بذارن. یه نوع حکم وضعی است که منتزع، یا مثلا در مورد اون حکم تکلیفی به وجوب ادا، وجوب پرداخت، وجوب رد اعتبار میشه. من ضامن این مال شدم، حالا او عین خارجی باشه، این معنا که متعهد شدم که گیره، ملتزم شدم که در وقت چیز وقت نیاز پردا برش گردنم به صاحبش، گرچه در دست کسی دیگه باشه. این یه معنا از زمانه که در باب عقد زمان هست. این شبیه همون کفالته که کسی ضامن شخص میشه در باب کفالت. کفالت متعلق شخصه، زمان متعلقش ماله. همچنان که کفالت یه نوع تعهدی است، یه نوع امر اعتباری است، یه نوع زمان شخصه، من یه دفعه شخص رو ضامن میشم حاضر کنم در دادگاه در وقت لزوم، یه دفعه ضمانت میدم که مالی را، عینی را، خارجی یا ذمی دینی را در وقت مطالبهش حاضرش کنم. این یه معنا از زمان. معنای دوم از زمان به معنای شغل ذمه است، یعنی یک مالی اعتبار میشه، من به عنوان مالی که اضافه داره به شخص ولی مال خارجی نیست و مالک پیدا میتونه، مالک پیدا کنه کسی دیگری، مالک اون مال بشه. در طول مالکیت شخصی بر کسی مالی را که در خارج نیست، اینجا اعتبار میکنن عقلا یه مالی را، یه ظرفی را، یه وعایی را، میگن این ظرف اموال اعتباریه و ذمیه است. در جاهایی که مال خارجی موجود نیست ولی آثاری را که بر معاملاتی را که میخوان انجام بدن، اون معاملات در اونجا تصور داره، مثل باب سلم و بیع سلم و دین و امثال اینا. این هم یه اعتبار دیگه که ازش تعبیر میشه به شغل ذمه. بین این دو اعتبار گفتیم از نظر مفهومی اینا دو اعتبار متباینن با هم، اون یک اعتبار، این یه اعتبار. اون اعتبار مسئولیت پذیری و تعهد و التزام، این دومی اعتبار مالیت و مملوکیت. این مال ذمی ملک اون مالک ما فی ذمه میشه، مال و مملوک و مملوک اعتبار میشه در ذمه. اینا دو اعتبار متباین با هم و ظرف ذمه با ظرف عهده دو ظرف متباین، دو ظرف اعتباری متباین. از نظر صدق هم گفتیم بین این دوتا عموم من وجهه که بیانش گذشت. این مطلب را که در این تحلیل را اگر ما قبول کردیم از عقلا، آن وقت در اینجا حرف اشکال اصلی مرحوم میرزا که در حقیقت اشکال دوم از اون سه اشکالات مشخص میشه چیه. مرحوم میرزا اینه میخوان بگن، برای این که در اعتبار اول که اعتبار عهده است، چون این اعتبار در مقابل مسئولیت و به معنای مسئولیت و تعهد و التزام، التزام اداء، عین تالفه خصوصیت عینیش معقول نیست که در این اعتبار باقی باشه بعد از تلف. قبل از تلف میشه در عهده، در زمان به معنای عهده قرار بگیره، عین مقصوبه، عین مقبوزه بدون اذن مالکش. قبل از تلف در زمان قابض به معنای عهده در عهده شه، یعنی مسئولیت داره که متعهده که بر بگردونه این رو. ولی بعد از تلف زمان به معنای عهده نسبت به عین شخصیه معقول نیست، چون خصوصیت شخصیش قابل برگشت نیست و زمان به معنای عهده به معنای مسئولیت پذیری و رده. در اینجا رد و زمان به معنای مسئولیت رد برای خصوصیت عینی دیگه عند العقلا معقول نیست. چرا مالیت را مثلا، مثلیت را، مثلیت اون مال، مثل اون مال را، مالیت اون مال را که به یک دید مسامحی مثلا عین اون مال و اون یه شخص دیگری بود، این شخص دیگری، او قابل رد هست. اما خصوصیت عینیش، خصوصیت شخصیه که ما به امتیازش بوده از بقیه اموال، او دیگه دخولش و بقایش در زمان به معنای عهده یه امر غیر معقولی است، خلاف مفهوم عهده است، چون مفهوم عهده پرداخته. این خصوصیت شخصیه ما به امتیاز دیگه قابل پرداخت نیست. پس در اینجا دیگه اون معنا از زمان معقول. اگر این مقصود از بقا در عهده، این در اینجا معقول نیست، همون تعبیری است که ایشون میگن تکلیف به ما لایطاق مثلا. و در اینجا اون جوابی که داده شد جواب تام نیست، که در اینجا این در عهده میاد، ولی خب اداء مثل و اداء قیمت هم اینو اداء و پرداختی است. اداء و پرداخت اگر بنا شد عهده به معنای خود اداء و پرداخت باشه یا منتزع از اداء و پرداخت باشه، وقتی یه شیئی خصوصیت ما به الامتیاز قابل برد پرداخت و قابل ادا نیست، پس قابل این معنای اعتباری هم نیست دیگه. قهرن پرداخت مثل و قیمت، پرداخت حقیقی یا مثلا عرفی و عقلایی جنبه ما به الاشتراکشه، نه جنبه ما به الامتیاز. ما به الامتیازش که اون خصوصیت شخصیست قابل پرداخت نیست. این مسامحه رو دیگه عرف هم قبول نمی کنه. اگر ما قبول کردیم که عهده به معنای زمان به معنای عهده باشه، و اما اگر مقصود از بقاء عین در ذمه، یعنی بقاء عین در زمان، بقاء عین مضمونن در به خصوصیت شخصیش در معنای دوم از زمان، در ذمه این معنای دوم ذمه گرفتید. اگر مراد از عین در ذمه است معنای دومه، حالا میگیم اگر مراد این که عین در ذمه است یعنی در عهده است، نه در ذمه به معنای مالی است در ذمه ای، در عهده اینه، یعنی یجب و پرداخته، خصوصیت عینیه که تلف شده یجب و پرداخته درش معنی نداره. پس اگر ما بودیم و فقط وجوب پرداخت، چون معنای اول یعنی وجوب پرداخت، اگر ما بودیم و زمان به معنای عهده، زمان زمه که معنای دومه نیاوردیم پشت وسط، ما بودیم و اون زمان فقط، این زمان چون به معنای پرداخته، پرداخت شیئی که قابل پرداخت نیست معنی نداره عرف اعتبارش کنه و قبولش کنه. و اما اگر مقصود این باشه که نه این در عهده است یعنی در زمه است، این مضمون است، معنای دوم از زمان رو بیاریم، یعنی این یک وجود اعتباری تنزیلی کن، این حقیقتا تلف شده، وجود حقیقی نداره ولی یه وجود تنزیلی اعتباری داره عند العقلا، و این را در ذمه قرار میدن به عنوان یه مال مملوکی که مالکی داره و مملوکی داره و مملوکون علیهی داره، که عبارت از زامنه، مضمون له مالک، زامن مملوکون علیه، اون وجود اعتباری که در ذمهش هست از برای اعتبار شده از برای وجود اون عین، اونم مملوک. این معنای دوم از زمان، از زمانه. اگر مقصود این معناست، خب که بگیم مال در زمان، زمان عینه، خصوصیت عینی مضمون است، یعنی اشتغال ذمه به اوست، نه یعنی اشتغال عهده به اوست، اعتبار دوم را بخوایم بگیم. این اعتبار دوم گفتیم که اعتبار دوم که اعتبار امواله، این اعتبار را عقلا اموالی را اعتبار میکنن در مقابل اموال خارجی، اموال خارجی، این اموال اموالی را که اعتبار میکنن در مقابل اموال خارجی، این اموال کلیه، به این معنا که اساسا این سنخ از اموال در مقابل اموال عینی است و اموال خارجی است. عقلا این سنخ دوم از اعتبار را، این امر دوم از اعتبار را در مقابل اعیان خارجیه و اموال عینیه و شخصیه اعتبار میکنن، ولذا اینا همیشه کلیه، یعنی خصوصیتی درش ملاحظه نمیشه. اصلا مقصود از ذمه اینه که بیان مسائلی را که نیست، اموالی را که فعلا نیست، مالی هم که نیست، تا نباشه دیگه شخصی نمیتونه باشه، قهرن کلیست و اعتباری است و کلی، اینا رو اعتبار کنن. اینجاست که اعتبار ذمه عند العقلا، چون اصل این اعتبار به این جهته که بخوان جایی که مالی در کار نیست بیان معاملات رو رایج کنن و اون آثار رو بار کنن، بعد وفا کنه، مثلا در مقام وفا مصداق او رو پرداخت کنه، این جهان آمدن ذمه رو اعتبار کردن و این ظرف دوم رو اعتبار کردن. این حرف مرحوم میرزا اینجا حرف درستی است که ذمه فقط اموال ذمی، اموال کلی است، چون نکته این اعتبار، این اموال اعتباری در حقیقت اینه. اینجوری نیست که عقلا آمدن شهوت اعتبار داشتن گفتن خب یه دفعه ما کلی اعتبار میکنیم، یه دفعه شخصی اعتبار میکنیم. درسته اعتبار سهل المعونه، میشه انسان کلی اعتبار کنه، میشه شخصی اعتبار کنه، میشه معدوم را اعتبار کنه به ما هو تالفون معدومون، ولی این اعتبار با بایستی دید ملاک این اعتبار و مورد این اعتبار کجاست. ما وقتی مراجعه میکنیم به عقلا ببینیم اعتبار ذمه یا مال ذمی در مواردی است که میخوان معاملات را با بدون مال خارجی، بدون عین خارجی این معاملات را انجام بدن، اونجا میان مال ذمی تصور میکنن که معمولا اینها هم کلی اموال کلی است. اعتبار ذمه کلا اعتبار اموال کلی است، اموال شخصی. پس عقلا درباره مالی که تلف شده در خارج دیگه نمیان او رو به ما هو مال خارجی اعتبار کنن. چرا؟ میان مثل او رو اعتبار میکنن در ذمه، میگن این آقا مالک مثلش در ذمه این آقا، یا میان قیمتش اعتبار میکنن، مالیتش اعتبار میکنن که مثل و مال و همه اینا حیثیات کلی هستن. پس برمیگرده مطلب مرحوم میرزا به این که اگر مقصود از بقاء عین در عهده زمان به معنای مضمون بودن خصوصیت عینی، مضمون بودن به معنای اول این تکلیف به مالای اطاق یا غیر معقوله، اگر به معنای دوم این ثبوتن معقول اندل اعتبار، نمیخوادش میگه محال این تا اینکه گفته بشه خب امر اعتباری سهله، ولی ایشون میفرماند برای اینکه این خلاف ارتکاز عقلاس و اعتبار عقلاس از برای زمان به معنای دوم که اصلا ملاک و منشأ تحقق اموال اعتباری ایجاد اموال کلی و تعلق گرفتن این اموال، تعلق گرفتن معاملات و احکام وضعی به این اموال کلی است. بنابراین این مطلب قابل قبول و این تحلیل عقلایی درستی میشه و اون اشکالات کلن از این مسئله رفع میشه. و اینکه باب کفالت را مستشکل پیش کشید، باب کفالت اصلا باب عهده است، باب ذمه نیست، خلط شد در اونجا بین زمان به معنی مضمون بودن به معنای عهده و مضمون بودن به معنای ذمه. در باب کفالت آنچه که هست از حکم اعتباری وضعی تعهد انسان است، کفیل است به اینکه شخص مکفول رو بیاره. عهده ما گفتیم به اموال شخصی هم متعلق میشه، ولی عهده به اموال شخصی متعلق میشه که قابل رد باشه، همونجوری که مرحوم میرزا فرمودن، چون مقصود از عهده خود رد، مسئولیت پذیری ردشه. چرا؟ در اینجا یه اشکال دیگری به اشکال اول و سوم محقق نائینی میشه کرد و اون این که یعنی روح مطلب میرزا شد اشکال دوم ایشون که زمان به معنای ذمه در کلیات در خارجیات نیست، زمان به معنای عهده هم قابل نسبت به خصوصیت عینی معقول نیست فی نفسه. و اما این مطلب اینه که ایشون به من اشکال سوم گفت که خصوصیت عینی اگر مضمون باشه سقط از زمان، و اگر مضمون نباشه لا موجب لتعین القیمه. این تو خود کلام مقرر میرزا هم در حقیقت یک خلطی بین دو معنای زمان شده، چون مضمون را استعمال کرده و دو تا اثر برش بار کرده که یک اثر مال یک معنا از مضمونه، یک اثر مال معنای دوم از مضمون. خصوصیت عینی ان کانت مضمون سقط الضمان بالتلف و الا یلزم التکلیف بما لا یطاق، این مناسبت داره با اینکه زمان اراده بشه ازش عهده. ولو لم تكن مضمون فلا موجب لتعین قیمت یوم الاداء، این لو لم تكن مضمون لا موجب لتعین قیمت یوم الاداء، این وقتی درسته که مضمون مقصود ازش معنای دوم باشه. و اما اگر مقصود از مضمون لم تکن مضمونه به معنای اول شد و مضمونه به معنای دوم شد، خصوصیت عینیه مضمون است به معنای دوم، یعنی مملوک است در ذهن گفتیم معقوله. خب اینجا خصوصیت عینیه در ذمه مملوکه، پس مضمونه به معنای دومه، ولی مضمونه به معنای اول نیست، یعنی وجوب ادا و عهده نداره، عهده فقط به ما یمکن ادا او که عبارت از مالیت یا قیمته. اینجا دیگه این اشکال سوم وارد نیست. الخصوصیت العین ان کانت مضمونه سقط الضمان، لا یسقط الضمان، لانه تکلیف به مالا یطاق، ليس تکلیف به مالا یطاق، چون مضمونه اینجا به معنای اشتغال ذمه گرفتی نه به معنای وجوب ادا که عهده باشه. پس میشه و قبلا گفتیم این دو معنا با هم نسبتشون از نظر صدق عموم خصوص من وجه میشه مملوکه، ولی ادا وجوب ادا نداره، مثل دینی که در ذمه مثلا وجوب ادا نداره. گفتیم که بین عهده، بین عهده و بین ذمه تأمل کنید بعد اشکال کنید، بین عهده و بین ذمه گفتیم بینشون عموم من وجه میشه، جایی میشه یه جایی اشتغال ذمه باشه ولی عهده نباشه. پس میشه خصوصیت عینیه در ذمه باشه به معنای اینکه مملوک باشه برای اون مالکش، ولی در عین حال وجوب عهده نداشته باشه مال ضامن. چرا؟ چون قابل ادا نیست، چون تلف شده خصوصیت عینی قابل ادا نیست، عهده و تکلیف چون مقید به مقدور نه بیش از مقدور. مقدور ادا خصوصیت عینی نیست، مقدور ادا مثل و قیمته. پس عهده به مثل و قیمت میخوره، ذمه به عین میخوره، استحالهی در این نیست. خصوصیت عینی مضمون هست به معنای اینکه ملکیت و مملوکیت و شغل، ذمه به معنای دوم درش هست. در عین حال زمان به معنای عهده درش نیست چون قابل ادا نیست، و زمان به معنای عهده گفتیم به معنای وجوب رد، قابل به معنای مسئولیت پرداخته. مسئولیت پرداخت به چیزی میخوره که معقول باشه، مقداری که از این مملوک قابل پرداخته مثلشه یا قیمتشه، نه خصوصیت عینیش. پس این اشکال مندفع میشه، و اشکال اول هم روی این اساس قابل دفعه که اگر ادا غایتن لذمان، ادا کان الادا غایتن لذمان، این لازمش اینه که ما یزمن قابل ادا باشه، این زمان به معنای عهده است. زمان اگر به معنای عهده شد، بله زمانه به معنای عهده، چون عبارت اخرای وجوب اداه و مقیاس به وجوب ادا، به ادا قهرن متعلقش میبایستی قابل ادا و پرداخت باشه، و خصوصیت عینی قابل پرداخت نیست بعد از طرف. ولی اگر زمان را به معنای شغل ذمه گرفتیم، شغل ذمه اگر گرفتیم، او وقت دیگه این اشکال، شغل ذمه دیگه مقیای به ادا خودش لازم نیست باشه، مقیای به ادای خودش ان امکن و به ادای بدلش ان لم یمکن، هیچ محذوری هم لازم نمیاد. پس اون اشکال اول و دوم در حقیقت تکثیر اشکاله. روح اشکال این به این برمیگرده که اگر بخواید شما خصوصیت عینیه در زمان مضمون بگیرید در به معنای عهده، این معقول نیست، چون زمان به معنای عهده یعنی وجوب رد، مقیاس به ادا، ادا در اینجا درست نیست. اینجا اون اشکال اول تعبیرش درست میشه، تکلیف به مالا اتاق که در زیل آمده باز تعبیر درسته. اگر زمانی را که میخوایید بگید عین به خصوصیت شخصیش مضمونه به معنای شغل ذمه است و مملوکیت در ذمه است، این اون محظور عقلی درش نیست، ولی محظور عقلایی درش هست، همونی که در اشکال دوم ایشون آمد. ایشون میفرماید وقت تقدم منا ان اموال ان الذمه في الكليات لا في الخارجيات، اون اشکال درش هست. پس در حقیقت اشکال این شکلی است که اگر هر آینه مضمون بودن خصوصیت عینی به معنای عهده باشه، عهده چون عبارت اخرای اداء پر وجوب اداء و پرداخته و مسئولیت پرداخته، ای مقیا به اداء، پس چیزی میتونه زمان به این معنا قرار بگیره که قابل ادا باشه و عین قابل ادا نیست به خصوصیت عینیش بعد از تلف. و اگر مقصود از این که مضمون است، مضمون به معنای مملوک است در ذمه، اعتبار مملوکیت شده براش در ذمه ضامن، این اشکالی نداره و این میتونه مقیا به ادا هم نباشه، ادا مثلش، ادا بدلش، ادا قیمتش، ولی این خلاف عقلایی داره نه خلاف عقلی. اونی که عقلا ذمه در امور کلی در اموال عین خارجی اعتبار نمی کنن، ذمه را در عهده را اعتبار می کنن ولی ذمه را اعتبار نمی کنن، ذمه را در اموال کلی اعتبار می کنن. چرا؟ در اینجا یه مطلب دیگه ای رو میشه گفت که شاید مقصود محقق مقصود میرزا از اون دو اشکال اول و سوم اشاره به اون مطلبه که این اعتبار مال عین خارجی در ذمه به عنوان مملوک که گفتیم این اعتبار معقول لغویت، یعنی اشکالی ازش لازم نمیاد، استحالهی درش نیست، خلاف عقلی درش نیست، اعتبار شده مملوکن به خصوصیت العینیه، مغیاب ادا هم نیست، ذمه اشتغال ذمه و مضمونیت به این معنا و مقیاس به ادا خودش اگر بشه یا مثل و بعد قیمتش اگر نشه و مملوک هم هست، این مملوکه. این درش اشکال لغویت هست، غیر از حالا اینکه عقلا در اموال ذمی رو در کلیات فقط تصویر میکنن و اعتبار میکنن در جزئیات، که شاید این میشه مبنای اون حرف که بگیم یه حالت لغویت هست در اینجا. چرا؟ به جهتی که این مال شخصی که در ذمه اعتبار شد و فرض شد، فرض و اعتبار یه مال در ذمه به جهت در حقیقت به جهت ترتیب آثاره. فرض این که یه مالی در ذمه این آقا مملوکه یه مالکی است، فرض مملوکیت و فرض مالیت به جهت ترتیب آثار مملوکیت و مالیت، و مهمترین اثر مملوکیت و مالکیت اداه. خب اگر خصوصیت عینی قابل پرداخت و ادا نباشه، بیان اعتبار کنن مملوک این خصوصیت را در ذمه ای برای ضامن، این اعتبار لغوی است، این یک اعتبار بیجا و لغوی است، چون این اعتبار هدف ازش و اثر عملی عقلایی ازش که مملوکش کردن در ذمه او وجود اعتباری را برای مالک تا اینکه بتونه پرداخت کنه، بتونه ادا کنه، خب این نمیتونه اداش کنه. آنچه که قابل پرداخته و قابل اداست مثل و قیمته. پس عقلا اگر بخوان یه مالی اعتبار کنن، مملوکی اعتبار کنن، میان همون مثل و قیمت رو اعتبار میکنن، که این در حقیقت باز یکی از مبانی همون اشکال دومی است که اون روح مسئله است، یا مثلا تشقیقی است که ما در اون سه اشکال کردیم، که برمیگرده مطلب به این نکته که بالاخره خصوصیت عینی اگر بخواد مضمون باشه به عنوان عهده این غیر معقوله، اگر بخواد مضمون باشه به عنوان مملوکیت در ذمه، شغل ذمه، این عقلا معقوله ولی عقلاییت نداره، یا چون لغوه یا چون کلا اموال ذمی اند العقلا اموال کلی است، نه اموال جزئی و خارجی و شخصی، پس خصوصیت عینیه در زمان به هیچ کدوم از این دو معنا بعد از تلف وارد نیست. این حاصل تفسیر کلام مرحوم میرزا. محقق اصفهانی در اینجا آمده یک بر مطلب مرحوم صاحب کفایه که شیخ ایشونه و استاد ایشونه، یه اشکال دیگری رو کرده. ایشون خواسته بنابر صحت مبنا هم بگه باز زمان زمان قیمت یوم التلفه، نه زمان قیمت یوم الادا. یعنی میخواد بگه برای اینکه ما مبنای شما رو هم قبول کنیم که عرف عقلا اعتبار کردن مال شخصی به خصوصیت شخصیش را مضمونن، زمان میخوره به عین، نه به مالیت عین، نه به مثلیت عین بعد از تلف. در عین حالی که بگیم خصوصیت عینی مضمون است، باز هم اشکال برای اون میرزا خراب کردن مبنا بود، که این مبنا درست نیست، به اون سه اشکال که برگشت به یه اشکال اساسی. اشکال مرحوم ها شیخ اینه که اگر ما اون مبنا رو هم قبول کنیم، ایشون دیگه تو مبنا حرف بحثی نداره، اینجا میگه مبنا رو هم ما قبول کنیم، باز نتیجه زمان یوم التلفه، قیمت یوم التلفه، نه قیمت یوم الادا. که این مطلب رو دیگه مرحوم میرزا قبول داشت، مرحوم میرزا قبول داشت که اگر زمان خصوصیت عینیه مضمون باشه، میبایستی قیمت یوم الادا رو پرداخت، ولی ایشون میخواد اینه خراب کنه که ما مبنا رو هم قبول کنیم، در این حال زمان زمان قیمت یوم التلف نه یوم ادا. مطلب ایشون مطلب بسیار پیچیده و مفصل و در خلال دو سه جا از شرح مکاسب ایشون آمده، یعنی انسان باید دو جا رو با هم منظم کنه تا به حق مقصود ایشون برسه. و یه مطلبی رو ایشون گفته در اینجا که این مطلب یه نظم مخصوص به خودش داره و آثار دیگری را هم غیر از بحث این که حالا زمان زمان قیمت یوم الاداس یا قیمت یوم التلف، اثرات و ثمرات دیگری را هم روی این مسئله بحث بار کرده. ولی ما کل مطلب ایشون با هم جمعاً بیان میکنیم که مطلب کاملی بشه، جو دست پا چیز نباشه، یعنی تیکه تیکه نشده باشه. مطلب ایشون در چهار مقدمه بیان میکنه کل مطلب رو. مقدمه اول اولا اینه که ایشون می‌فرمان برای این که زمان مالیت یا زمان قیمت. پس برای مالی وقتی میگیم مال مضمونه، زمان قیمی مثلا این یک کیلو گندم مثلا مضمون است بر مالکش، قیمتش را ضامنه. این زمان قیمت یک کیلو گندم یا زمان مالیت یک کیلو گندم در خیلی از اذهان خیال میشه که به معنای ضامن شدن اون درهم و دیناری است که قیمت یک کیلو گندمه. چون میگه لیس معنا زمان المالیه و زمان القیمه اشتغال و ذمه به درهم و دینار. درهم و دینار مالیت مال نیست. وقتی میگن مالیت حنطه یا قیمت حنطه مضمونه یا حنطه مضمونه به زمان قیمی، حنطه تالفه، این به معنای اشتغال و ذمه به درهم و دینار نیست. چرا؟ چون مالیت یک مال حیثیتون فی نفس المال، مالیت هر مالی حیثیتی در خود اون مال. درهم و دینار خودش یک مال، مال آخر بالحمل شایع، یک مالی است، مصداقی است از مال، مثل خود حنطه. مالیت حنطه درهم و دینار خارجی نیست، درهم و دینار خارجی خودش هم یه مالی است، تازه خودش هم شیئون له المالیه، مثل حنطه که شیئون له المالیه. چرا؟ میشه گفت مالیت یک کیلو گندم به اندازه مالیت یک یه دونه دیناره مثلا، یا یه دونه درهمه. در مالیت، مالیت حنطه با مالیت درهم مساویه، ولی مالیت حنطه عین این درهم و دینار نیست. این درهم و دینار یک شیء دیگری است که این هم مثل حنطه مالیت داره، مالیت هاشون برابرن. فرق است این که بگیم درهم و دینار خودشون مالیت حنطه، این که بگیم مالیت حنطه صفتی است و عرضی است در حنطه، و درهم و دینار ذات دیگری است، مال دیگری است، مالون بالحمل الشایع، مال خارجی دیگری است که این مال بالحمل الشایع با اون مال وقتی قیاس میشن میبینن مساوی است. اون در اون حیثیت عرضی که هر دو دارن اینا برابره. خب چی میگه؟ صحیح دومی است نه اولی. کسی بیاد بگه درهم و دینار مالیت حنطه است، این غلطه. یه دینار، دینار مالیت حنطه است، این دینار مالیت حنطه نیست، یه مالی است قسیم حنطه. مثل حنطه صفت مالیت داره و مالیت حیثیتون عرضیتون قائمتون بالمال، یستحیل اینکه حیثیت عرضی در یه مال دیگه باشه. اینجا جای فلسفه است دیگه. مستحیل است که این حیثیت مالیت که عرضون للحنطه، این مالیات در یه چیزی دیگه باشه، یکی محال یه ذاتی بشه عرض، این اصلا فی نفسه محال عقلا. پس این که میگیم دینار مال مالیت دینار و درهم مالیت نیست. دینار و درهم، یک دینار خودش هم مانند حنطه شیئون له المالیه، مالون بالحمل الشایع، ذاتون ذات و مال خارجیه بالحمل الشایع. این دوتا در این حیثیت عرضی با هم مشابهن، مماثلن. حیثیت مثلا مرغوبیتی که در یک کیلو حنطه هست همون مقدار مرغوبیتی است که مثلا در یه دونه دینار هست یا در یه دونه درهم هست. در این حیثیت عرضی که عارضه، دو صفت عارضه بر این دو ماله، این حیثیت عرضیشون شبیه همه. و چون اینجوری میگه، یک کسی نگه پس بنابراین چگونه است که ما وقتی دینار میدیم میگن مالیت حنطه رو دادیم، ولی اگر یه کالای دیگری که اونم به اندازه یک کیلو گندم مالیت داشته باشه اون رو بدیم قبول نیست در زمان قیمی. میگه این که این اون قبول نیست و این قبوله و وفاء دینار یا درهم کافیست در وفاء مالیت، نه به جهت این که خود درهم و دینار مالیته مشتغلون به ذمه است، نه مشتغلون ذمه اون حیثیت عرضی است که در ذمه اعتبار شده در عهده قرار گرفته، ولی این که وفا به درهم و دینار قرار میگیره چون درهم و دینار عند العرف والعقلا متمحض در مالیته، چون وسیله مبادله است، یک خصوصیت کالای معینی درش ملاحظه نشده، چون یه جوری است که هر کالایی رو میشه باش خرید تو بازار. پس از این جهت این با اینکه ذاتون و مالون خارجی عرض نیست، درهم دینار عرض نیست، ولی چون یک ذاتی است که میتونه وسیله مبادله کل اموال دیگه قرار بگیرن، این وسیله مبادله رو من میگم، ولی خب از کلامشون در میاد. متمحض، تعبیرشون اینه، متمحض در مالیت، این تمحضش در مالیت با اینکه در یه ذاتی قرار گرفته، از حالت عرضیت آمده بیرون، عرض نیست، سبب شده که وقتی این رو پرداخت کنن که انه اون مالیت رو پرداخت کرده، اون مالیتی که در ذمه هست از برای حنطه او رو پرداخت کردن. به خلاف اینکه اگر یه مال دیگری را پرداخت کردن که جنس خاصی باشه، درهم و دینار نباشه، نقد نباشه، پول نباشه، علت اینکه وفا انجام میگیره، چون به این ترتیب اون مالیت هم که انه پرداخت شده، نه اینکه واقعا این همون مالیت است که در ذمه است. این مقدمه. مقدمه دوم که بر این از این نتیجه گیری میگیره ایشون، میگه از این مطلب ثابت شد والا مالیت داره. حالا هم یه دونه 100 تا یه دونه اسکناسی 100 تومانی که در جیب شما هست، این عرض نیست، ذاته، مالیت هم داره. چرا؟ حالا ایشون دیگه بحث از اصالت و سبب مالیت بعضی وقتا اعتباره، بعضی وقتا اون مسئله دیگری است. بالاخره این یک ذاتی است، این پول اسکناس ذاتون لیس عرضن، عرض نیست، یه ذاتون و مالون به تعبیرشون، مالون بالحمل شایع خارجی، که این مال غیر از اون مالیت حنطه است، مالیت حنطه عرضن فی الحنطه، این ذاتون خارجی، منشأ مالیتش، سبب مالیتش اعتبار باشه، باشه اون دیگه سببه. بالاخره یه ذاتی است که مالیتی داره، این مالیت برابره با اون مالیت یک کیلو گندم. پس ای که گفته میشه مالیت حنطه مضمون، قیمت حنطه مضمونه، مقصود دینار، مضمون بودن دینار رو در هم یا این اسکناس نیست، بلکه مقصود زمان اون حیثیت عرضی است که این حیثیت ذاتی در مقام وفا کافی است از برای که او رو ادا کنه، چون این متمحض است در مالیت. این مقدمه. مقدمه دوم ایشون مالیت، مالیت المال صفتن فی المال، شما میگید المال ذاتن له المالیه، یعنی چی؟ انتظار میکنه بالاخره صفات را مبدع صفتی انتظار میکنی، ذات نیست بالاخره. المال یعنی شیء الحنط، مالون یعنی شیء له المالیه، پس مالیت صفتون من اوصاف الحنطه، بدون شک مالیت صفت حنطه است دیگه، یه ذات خارج از حنطه نیست، نمیتونه باشه. برهان فلسفیشون تامه در این مقدمه. مقدمه دوم اینه که ایشون میگه ما از این مقدمه استفاده میکنیم، که مقدمه از مقدمه اولای استفاده ایشون میکنه که مالیات متفاوتی که یه مال داره به حسب اختلاف زمان یا مکان، مثلا یک کیلو گندم امروز 10 تومنه، فردا مثلا 20 تومنه، یک ماه پیش مثلا 5 تومن بود، خب مالیات های مختلفی داشت، این به حسب زمان، به حسب مکان. یک کیلو گندم در اینجا یه مالیتی داره، در شهر دیگری مالیتش بیشتره کمتره. تفاوت مالیات در یک مال به حسب ازمنه و امکنه، این مالیت های متفاوته اینا چه نسبتی با هم دارن؟ نسبت اقل و اکثر هن؟ یا نسبت متباینات هن؟ اینا کمیات اقل و اکثر هن که اقلش متعین است و اکثرش مشکوک، یا نه اینا بساعت هن که هر کدوم مباین با دیگریست و مغایر با دیگریست؟ میگه صحیح اینه که اینا بساعت هن، اقل و اکثر نیستن، بساعتی هستن، مالیاتی هستن با هم متفاوت، متباین، و هر کدوم یک عرضی هست بسیط غیر از عرض دیگری، چون بنا شد مالیت عبارت باشه از اون حیثیت عرضی که عارضه بر گندمه در این زمان، ولو منشأ عروضش و اسباب عروضش حیثیات زمان و مکان باشه. این عرض در هر زمانی یه وجود بسیطی داره غیر از این عرض در یه زمان دیگه یا در یه مکان دیگه. قهرن وقتی عوض شد، عرضی که منشأش این مکانه با عرضی که منشأش اون مکانه، مالیت اون مکان، همین گندم در اون مکان، اینا دو تا حیثیت عرضی متباین با هم هستن و زمان یا مکان هر چی میخواد منشأش باشه. این صفات عرضی، اینها که ازش تعبیر میشه به مالیت این گندم، اون حیثیت عرضی عارضه بر گندم که تختلف این حیثیت من
زمان الى زمان و من مکان الى مکان، اون حیثیت او در زم در اشتغال ذمه و عهده او میاد. اون حیثیت هم اعراض متباینه، کل عرض بسیط، یه وجود بسیطی داره، وجود عرضی بسیطی داره که با وجود عرضی همین حیثیت در مکان دیگر یا در زمان دیگر، این وجود دیگر عرضی است، حیثیت یه مصداق دیگری است که این مصداق با اون مصداق مانند تفاوت دو تا سفیدی یا دو تا مثلا دو صفت عرضی یک مال در دو زمان یا در دو مکان با هم دیگه فرق میکنه. آنچه که ذمه بهش مشغوله چون این حیثیت مالیت عرضی است، پس در مواردی که ما شک میکنیم مالیت این زمان در ذمه هست یا مالیت اون زمان، اینا دوران بین متباینه، اینا نه دوران بین اقل اکثر. چرا؟ اگر گفتیم مالیت یعنی درهم و دینار، اشتغال ذمه به درهم و دینار، درهم و دینار اقل و اکثره، ولی ما حالا بیان کردیم در مقدمه گذشته که درهم و دینار غیر از مالیته، درهم و دینار وفاس بدل مالیته، ولی خود مالیت درهم و دینار نیست. خود مالیت که حیثیتی است عرضی، محال از درهم و دینار باشه. اشتغال ذمه به مالیت یعنی اشتغال ذمه به چی؟ به اون حیثیت عرضی ما، که اون حیثیت عرضیش را عقلا مثلا اعتبار میکنن در عهده در ذمه، میگه اون رو باید پرداخت کنیم. اون حیثیت عرضی را وقتی میخوایم پرداخت کنیم، یه چیزی رو پرداخت میکنیم که درش اون حیثیت مثل اون حیثیت هست و متمحض در اون حیثیت که درهم و دیناره، نه اینکه درهم و دینار خودش مورد اشتغال ذمه قرار گرفته. پس جایی که تردد بین مالیات متفاوت یک مال میشه، این از قبیل اشتغال ذمه، از قبیل دوران امر بین دو امر بسیطه، که دوران امر بین دو امر بسیط